الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. حضرت بعد از آن که به ابازر تأکید فرمودند ای ابازر باید روح دوگانگی و هجران و ترک دوستان را در بین خودت و دوستان بکشی و فضای زندگی ایمانی نباید فضای جدال و جنگ و رقابت باشه، که اینها باعث میشه که انسان قلبش مشغول همین چیزها بشه و دیگه اون روح الهی و ارتباط ربانی رو نداشته باشه. و اون جلسه تأکید هم شد روی این قضیه که خدا با لطف و کرمش کمک کنه به ما که ما اصلا مبنای هر ارتباطی را، مبنای این که انتهاش به مقابل کشیده بشه نگذاریم. ما چند نوع ارتباط داریم. یه وقت از اول صمیمی، خب اون که هیچ وقت مشکلی نیست. یه وقت است که الان معلوم است این ارتباط صمیمی نیست. باید مواظب باشیم از همین حالا طوری این مسئله را ختم کنیم که به جدال و قهر کشیده نشه. اشکال نداره اونطور که اون جلسه هم تاکید شد، اشکال نداره آدم با هم حالا همه رفیق نباشن. درسته که انما المؤمنون اخوه، ولی حالا اگه بنا نیست که رفیق باشن، حالا بنا نیست هم دشمن باشن. خیلی وقتا باید یه جوری با یه ترک مخاصمه ای از مسئله آزاد شد. تأکید رو این ظاهرن فرمایشات حضرت که می فرمان انها که عن الهجران. اصلا رو این بازی خود تأکید کنیم، عموماً آدم ها یه جور فکر نمی کنن، یه سلیقه‌ای که ندارن. خب حالا اگه بناست که این تفاوت فکر و تفاوت سلیقه به هجران و قهر و رقابت و اینا برسید که همه باید همه با همه دعواشون بشه، میگه دیگه فرمان که یه جوری پایه ارتباط رو بگذارید که لاقل حالا با اوناییم که یک جوری پای اختلاف هست، پای هجران و متارکه و قهر نیاد وسط. این چیزی بود که ما از اون فرمایشات حضرت اون جلسه فهمیدیم و عرض کردیم. به خودم و به شما هم همین تأکید رو دارم، به خودم هم دارم که مواظب باشیم که ارتباطاتی اونجایی که پای خطر قهر هست کار به قهر نکشه. اونجایی که نیست که نیست، اونجایی که خطر قهر هست کار به قهر نکشه، حداقل یه جوری مهلکه را آدم ترک کنه. یه جمله هایی همیشه میشه تکیه کلامتون باشه که وقتی میبینین داره انگار به قهر میکشه، یه تکیه کلام هایی آدم پیدا کنه که بگه آقا، همین که مردم معمولی میگن آقا خدا برای پدر و مادرت خوب بخواد، خداحافظ شما. یعنی که آخرین جمله آخرین جمله جنگی نباشه که این دلو مشغول کنه و نگذه. ما با عرض میکنم ما طبیعیست که مثل هم نمیتونیم فکر کنیم، نمیشه که مثل هم فکر کنیم، ولی طبیعی نیست که با هم به جنگیم حالا که مثل هم فکر نمی کنیم. میمونه که همون شما دقت کنین این جمله آقای دکتر عبدالفتاح عبدالمقصود در مورد امیرالمومنین کتاب باشه، دیدین امام علی حدود 10 جلد کتاب عبدالفتاح عبدالمقصود سنی راجع به امیرالمومنین نوشته است، خیلی جمله خوبی داره. میگه همه میدانستند بین خلیفه و امام علی ارتباط و دوستی و همفکری نیست، ولی هرگز سخنی نگفت، هرگز سخنی نگفت که موجب اختلاف و دعوا، حالا تعبیر چون ذهنم نیست، دعوا بشید. خب خیلی هنره است، یک سنی هم داره میگه، شیعه هم که نمیگه، این هنره که آقا همه بتونن بالاخره مگه میشه امیرالمومنین مثل این خلیفه فکر کنه. همه هم میدونن اینا کاملا با هم دو جورند، ولی 25 سال سخنی نگید که موجبه اختلاف و آتش بیاری بشه، این دیگه هنر علوی میخواد. برای خود من روزی که میخوندم ظاهرا جلد اول همین کتاب امام علی هم ایشون اشاره میکنه، خیلی مؤثر بود، حالا عمل نکردم دلم میخواد عمل کنم. بعد از این فرمایش که خیلی فرمایش اساسی است، حیف که ما رد میشیم از این صحبت ها، چون صحبت برای ما، برای ابوذر زندگی بود، خدا کند که برای ما هم زندگی بشه. بعد از این فرمایش حضرت می فرماید یا ابوذر من احب ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوع مقعده من النار. اگر کسی طوری باشد که دوست داشته باشد آدم ها جلوش واسه دست به سینه واسه، این نشیمنگاش در آتش است. یعنی بحث کبر و حضرت وسط میکشه. حالا انواع کبر الا ما شاء الله، بی حرمتی به حق کبر است، حالا بحث میکنن حضرت، هر حقی رو رعایت نکردن کبر است. خب یه حق هم اینست که طرف حقوقش رعایت بشه، در مقابل ما حقوقش رو رعایت نکنیم، این یه نوع کبر است. میگه حق حقوقش نیست که من چه نشستم خب اونم نشسته باشه. همین که ما برامون مهم نیست که طرف ایستاده است، یعنی حق رو بهش نمیدین، این یه نوع کبر است. حالا حضرت میفرمان که اگه کسی من احب ان یتمثل له الرجال قیاما، دوست دارد که مردم جلوش بیان و واسن دست به سینه، به اصطلاح ما دست به سینه که حالا هم اجوانه میسن هم تو که با میسن، میگه میفرماد فلیتبوع مقعده من النار، این حتما حتما نشیمنگاش در آتش. داریم هم باز روایت از امیرالمومنین داریم که هر کس خواست مردی از اهل آتش را ببیند، نگاه کند به مردی که نشسته باشد و برابر او گروهی ایستاده باشد. این با همون تعبیر که عرض کردم دست به سینه، به معنای این که طرف کیف کند که یه عده‌ای در مقابلش چیان دست به سینه واسدن، کیف کنه از این کار، چون بحث احبه داره. حالا یه وقت شما میرفتین در خدمت امام، واقعا دست به سینه وامی سادید، ولی این امام نبود که کیف میکردن، شما بودید که افتخار میکردید. اون که اشکال داریم حتی در خبر که امیرالمومنین وارد جلسه که میشدن، با اینکه همه خیلی شیعیان حضرت خیلی ارادت به امیرالمومنین داشتن، جلو پاشون بلند نمیشدن، چون از قبل حضرت گفته بودن من از ناراحت میشم، یعنی چون میدونستن حضرت ناراحت میشن جلو پاشون بلند نمیشن. خب خیلی برای این بچه مسلمونه یه شیعه سخته که جلو امیرالمومنینشون بلند نشن، ولی حالا چی بوده که اینقدر حضرت اذیت میشدن که به خاطر اذیت حضرت دیگه اذیت خودشون را تحمل میکردن؟ چون خیلی اذیت است که آدم جلو امام زمانش وارد بشد و بلند نشد. دیگه اینجوری بود است تو جلسه بچه مسلمونای شیعه این واقعه اتفاق میفته. حالا ببینین امیرالمومنین چقدر مسئله براشون جدی بود است که نه، این کبرزایی میشه در مقام حضرت، که احتیاط هاییست که خود ائمه برای خودشون داشتن، ما که اینا رو نمیفهمیم. باز روایت این آیه رو دارین که ولبه اسم اسول متکبرین، همینطور تاکید کنیم تا بعد بحث در قرآن هست. چه بد جاییست جای متکبرین؟ اینجا حضرت میفرمان که مقعدشون در آتش است، نشیمنگاهشون در آتش است. قرآن کلی میفرمان، میفرمان آقا جایگاه متکبرین جایگاه بدی. ادامه فرمایش حضرت خیلی کمک میکنه برای روشن شدن بحث. یا ابا ذر من مات و فی قلبه مثقال ذرة من الکبر لم یجد رائحة الجنه. ای ابا ذر، اگر کسی بمیرد و به اندازه سنگینی یه ذره کبر در قلبش باشه، این بوی بهش نمیشنوه الا ان یتوب قبل از ذلك، مگر اینکه قبل از این که بمیره توبه کنه. قول شما خودتون متوجه این بوی بهش نشنیدن چه مصیبتی است؟ آدم روح مقام معنوی رو اصلا نتونه باش ارتباط بده، چه تو دنیا چه آخرت. اصل قضیه آخرت هست. حالا حضرت می فرمان اگه کسی بمیره و کبر داشته باشید به اندازه وزن یک ذره، این بوی بهش ده نمیشنه. حالا البته کبر را روشن می کنند، ولی خب اینه دیگه. حالا اینجا همینجا بحث کنیم، هم بعد ادامه بحث کمک میکنم. یه وقت شما خودتون با خودتون از سر جنگ بلند شدید، واقعا دلتون میخواد که این دوست نداشته باشید که مثلا جلوتون بلند میشه، سر جنگ هستید، هنوز حل نشده است، میدونید که اینا در قیامت حل میشه، هم که ما مردیم مثل خود حال است دیگه. آدم دلش میخواد نماز با حال بخونه، سعیم میکنه، حالا نمیتونه، این به خاطر هنوز بدن داشتن است و این چیزا. آنی که بدنش ریخت دیگه نماز با حال میخونه، اینم همینطور است. اگر کسی کبر براش مسئله است، یعنی ناراحت است که گنو بزرگ منشی بیجا برای خودش قائل است، خودش هم نمیخواد، مثل تضاد دیگه، که هم نمیخواد هم هست، این رو میگن چی؟ این رو که آدم جنگ با شروع کرده است، این هم انشاءالله تو دنیا به مرور از بمیره، همم که به مجرد این که اون دنیا براش باز شد، این که با کبرش از سر جنگ در اومده است، این راحت میشه از دست این کبر. این یه نکته، حتی باز بحث داریم. معلوم است وقتی حضرت داشتن برای ابا ذر صحبت میکردن، یه چند نفرم واساده بودن، یکی از اینا که واسطه است که خدا رحمتش کنه هر کی بوده است، یه سوال خیلی خوبی میکنه که این سوال خیلی به درد ما میخوره. به فقال رجلون، یه مردی اونجا بوده است وقتی حضرت میفرمان بوی بهش به مشام چنین آدم متکبری نمیرسه. فقال یا رسول الله، فقال رجلون، یه مردی اونجا بود پرسید یا رسول الله اینی لیعجبنی الجمال و حتی وددت ان علاقت صوتی و قتال نعلی حسنون فلیرحب علی ذلک. گفت پیغمبر خدا، من این جوری هم که دوست میدارم که قشنگی را دوست میدارم، حتی اینقدر دوست دارم که دوست دارم این بند شمشیرم و بند کفشم هم قشنگ باشه، حسنون، همین کارم نکنم؟ فحل یرحب علی ذلک، از این قضیه، از این حالت دوری کنم؟ قال کیف تجد قلبک، حضرت گفتن قلبت چطوری میبینی؟ کیف میکنی؟ به این اعتبار، حالا خود حضرت ببینید، من طرف میفهمید که حضرت چی میگن. قال اجده عارفا للحق مطمئنا الی، میگه دی نه یا رسول الله، قلبم رو کاملا متوجه حق میبینم، حقو میشناسه و به حق آرامش، نه به بند کفش قشنگش، نه به خونه زیباش، مطمئنن اله. قال لیس ذلک بالکبر، حضرت فهمدن نه این کبر نیست. حالا چرا اینو میگم خدا رحمتش کنه؟ چون بعد برای ما مشکل میشده است که، یعنی در واقع یه عارف شیک‌پوشی بوده است دیگه، چون خودش میگه که نه، من اینقدر زیبایی را دوست دارم در حدی که حتی بند شمشیرم هم میخوام قشنگ باشه، بند کفشم هم میخوام قشنگ باشه دیگه، اینقدر شیک پوش به اصطلاح بوده است. حالا عرض کردم بعدن ما یه مسئله ای داریم که اینجا حضرت در جواب این مؤمن یه مشکل حل کردن که پس آراسته بودن برای کسی هم که میخواد مراحل عالیه قرب الالله را تکوند مانعی نیست، چون جوتا بحث است، مسلم است که حرام نیست، این تا اینجاش مشکلی نیست که مگه حرام است آدم خیلی لباس مرتب زیبا بپوشه، مسلم حرامه، اما اینجا بین عرفا مشکل پیش اومده است که آیا مثلا باید خیلی هم ساده بود در حدی که اصلا هیچ زیبایی به خود نگیریم، یه مسئله است، دلش هم بحث بعد است. حضرت بعد می فرمان اگه می خواهی شرک کبر داد درمان کنی حتما باید یه جوری خیلی ساده، یه ساده باشی، ساده تر از ساده. خب دو تا بحث شد، پس اگه میخوایم کبرمونو درمان کنیم، حضرت میفرمان نباید، حالا میرسیم میگن خلاصه باید سوار خر بشی، لباس پشمینه یعنی پایین ترین لباس رو بپوشی و شیر بز بدوشی، یعنی بسیار یه کاره مثل حالا امروزه بخوام میگم عملگی بکنی. دو تا مسئله شد، یه وقت کبر اومده جان ما را پر کرده، حالا چطوری نجات پیدا کنیم؟ خیلی سوال خوبی که از خدا رحمتش کنه سوال کردست یا رسول الله، من این خصوصیات دارم. حضرت فرمودن قلبت چطوریست؟ کی به گرفتار کبری؟ میگه نه یا رسول الله، نه یا رسول الله. میگن خب اشکال نداره، داستان قشنگی هست. میدونین که ما دو تا غزالی در تاریخ داریم، یه شیخ احمد داریم، یه امام محمد. اون که مشهور است بین شما و ما امام محمد غزالی است، این بیشتر نویسنده بوده است و اهل کتاب. شخصی است احمد غزالی، اون عارف است، اصلا اون قطب است، یکی از اقطاب عرف است، خیلی مهم است در عرفان، ولی خب میدونید خب بی سر و صدا، اونا خیلی سر و صدا ندارن، ولی بسیار بزرگ بوده است. میگه وقت به شاگرداش مثلا خب باطنه شاگرده را میخونده است، جو امروز یکی میمده است میمده دستون دست به به این اسب چیه خریدی؟ برو بفروش. بیچاره هنوز اسب را کیفش نکرده، آقا میگفته برو بفروش. دور فردا مثلا یک شاگردی میمده آقا گفته آقا به دستون دست آقا این شطور چیه خریدی؟ برو بفروش. یه روز شاگرده میگن هرچی اینا دارن، مثلا اون شطرش فروخته است، این اسبش فروخته است، آقا قاطرش فروخته، خودی شیخ 60-70 تا اسب و شطر داره. میان که شیخ اونا آخه شما هرچی ما میخریم شما گفت برو بفروش، خودت اینقدر اسب داری شطر داری پس چرا تو نمیری؟ میگن آخه مشکل نیست که من میخ شطران را و اسبان را در گل طویله فرو کردم، شما میخ اسب خودتون رو در قلب خودتون فرو میکنید، مشکل اینجاست. نمونهش اهل البیت عزیز ما، اهل البیت ما میدونیم که گاهی اینقدر وضعشون خوب بوده است که در مورد امام حسن علیه السلام داریم دیگه، هم خیلی ظاهر خیلی آراسته به اصطلاح شیک پوش، من اینا تعبیرهای خیلی بیادبانه است به کار میبرم، جرأت هم نمیکنم، انشاءالله نگفته بودم این لغت را، فقط همه آراستگی شأن این هاست بگی. هم که سفره های بزرگ رنگین و اینا، رنگین به اعتبار فقرا، برای فقرا قشنگ سفره های بزرگ مینداخت. خود ائمه، خود امام صادق از رئیس قبیله بنی هاشم خیلی وضعشون خوبه. خب ولی گاهی هم حتما چندین دیگه که سخت میگرفتن به یه مسئله، اینجا این مسئله باید حل بشه که کبر تو قلب ما ساقا باید زحمت بکشیم نجات بدیم. خب کبر نیست، خب آراستگی طور نیست، برای همین هم یه بار دیگه هم یا چند بار دیگه هم عرض که ما نمیتونیم سر به سر هم بگذاریم. یه وقت جناب عالی میتونی یه ماشین مرد، یه ماشین به ظاهر خوبی داشته باشی، ولی تو آخرش باید حد اعتدال حفظ بشه. بعضی سب به ذاته کبرزاست، اونا رو من نمیگم، ماشینی که بتونی باش زندگی ده خوبن بکنی به زحمت نیفتی، همون ماشین من داشته باشم برام مشکلی است، شما داشته باشی برات مشکل نیست الحمدلله. اینجا من نباید بگم که چرا شما داری، من مواظب باشم که اون چه شما داری اگه برا من زحمت داری خب من نداشته باشم، من تلاش نکنم داشته باشم، چرا؟ چون داشتن این برا من کبر میاره و برای شما نمیاره. دقیقا کنیس سوال حسابی کرده است، یعنی خیلی سوال حسابی کرده است. میگه یا رسول الله من داره بدنم میلرزه، حالا به تعبیر ما شما میفرماید اگه راست یه اندازه و وزن یک ذره کبر تو قلب بنده باشه بوی بهش به مشامم نمیخوره الا اینکه توبه کنه. خب حالا من اینجوریم، من خوشم میاد زیبایی به طوری که حتی میخوام بند شمشیرم و بند کفشم قشنگ باشه، آیا نباشه؟ حضرت میگن جمله، حالا دوباره جمله میخوریم، قال کیف تجد قلبک، به قلبت رجوع کن ببین گرفته سدنا. این که عرض کردم طرف زبون بفهم بوده است، ببینید جواب که داده است خیلی کمک ماست. میگه اولا نه، من کاملا این اجده عارفم للحق، من کاملا نسبت به حق عارفم، یعنی چه؟ یعنی دلم حق ازش نرفته است بیرون، دلم طبع مهر نخورده است. یک مطمئنن الی، آرامم به حق، در صورت که متکبر به چی آرام است؟ به وسیله یه کبر، به اون چیزایی کبر براش میاره آرامه. میگه نه یا رسول، حضرت میفهمه قال لیس ذلک بالکبر، این که خود حضرت شرح میده، ولکن الکبر ان تترک الحق الحق و تتجاوزه الى غیره و تنظر الى الناس و لا ترا ان احدا ارضه که ارضه که ولا دمه که دمه. میگن کبر ایناست که تو حق و درک کنی، یک به بقیه تجاوز کنید، و اینا یکی است، در واقع دومی شرح اولی است. حق و ترک کردن چند، یکی حق الله، قلب ما مشغول چیزایی بشه که برامون مهم است، این کبر میاره. یکی این که حق الناس، حقوق مردم رو رعایت نکن، زیر پا بذاری، اینم میگن کبر. حقوق مردم رو زیر پا بذاریم کبر است. حد اول حقوق و حد اکثر حقوق کبر اینه که آقا شما حقت هست من رعایت نکنم، هرچه حقت هست. حقوق افراد اگر رعایت نشد یه نوع کبر است. حق همسایه رعایت نشد کبر است. حق فرزند، حق زن بچه مشخص هم است. یعنی چی؟ یعنی من برای شما ارزش قائل نیستم. اهل خیابان، کارگر، محصل، معلم، حقوق افراد رعایت نشد یعنی چی؟ یعنی من آقا برای شما چیزی قائل نیستم که بخوام حقتونه بدم. آدم حق بچهش را رعایت نکنه، بگه آخه اینم کسی است که من حقش را رعایت کنم، این کبر. حق همسرش را رعایت نکنه که ولش کنی، حالا آدم نیست که من حقش را رعایت کنم، فرق نمیکنه. این همون کبری است که انسان را از بهش دور میکنه. بعد شاید همین هم عرض کردم، جمله دوم شاید تبیین جمله اول باشد، و تتجاوزه الى غیره، به غیر حق نظر داشته باشید. خب پس یه تعبیر نیست که به خداوند نظر نداشته باشید، خدا براش مهم نباشه، این متکبر است. یکی اینی که به حالا مقابل این، به غیر خدا نظر داشته باشید، این متکبر است. گاهی دیدین حتی اینجور خیلی این بحث حق نجات دهنده است. گاهی مثلا تو جلسه نشستی مبهمه، باید واضح باشیم این حق چیه. میگن آقا تو محل، تو جلسه نشستیم داریم تصمیم میگیریم، طایفه میخوان برای یکی تصمیم بگیرن، این کارا بکنید، این کارا بکنید. آنی باید شما یه سوال براتون باشید که آقا حق چیه، حق است یا باطل است؟ من اینا سرم نمیشه، حق یا باطل؟ آقا باید باش قهر کرد، حق یا باطل است؟ اگه حق است قهر میکنه، اگه حق است آقا من این بام قح کرده است منم میخوام باش قح کنم، حق یا باطل است؟ رعایت حق کردن انسان را از کبر نجات میده. حق است که من این جواب این آقا را بدم یا حق نیست؟ خدا انشالله همه منا کمک کنه، کار بسیار مشکلیه، ولی خب نجات دهنده است. اونا که نجات پیدا کردن از کبر، همینجوری نجات پیدا کرد، معلومه مشکل است. بنده که همه حال دارم برای شما میگم، برام بسیار مشکل است، بالاخره چاره چیه؟ باید هی از خدا بخوام، هی پشیمان بشیم نسبت به حقوقی که رعایت نکردیم، هی لوبه بزنیم که خدای خود توفیق رعایت و حقوق را به ما بده تا بلکه یواش یواش درست بشه، زندگی روحانی بتونیم پیدا کنیم. بعد حضرت نکات خوبه میگن، و تنظر الی الناس و لا ترا، نگاه به مردم که میکنه اینجوری نگاه نکنه که ان احد ارضه که ارزک و لا دمه که، یه جوری نگاه کنید که انگار آبروی خودش مهمتر از آبرو بقیه است، این یه نوع کبره. خب دقت کنید رو چی دست گذاشته. یا بگید اصلا ما مهمتریم، ما طایفه تن مهمتر از این طایفه هستیم، ما مردا مهمتر از زنا هستیم، اینا همش کبر است. الا ما شاء الله که شیطان برای شما توجیه ساخته است دیگه، که اینا همش کبر. عکسش هم کبر است، ولی چون این بیشتر بلای جامعه ما شده است دیگه، نه دیگه که بگید ما زنا مهمتر از مرد هستیم، همون کبر است. ما نمیدونم ما تایفه اصلا از اول رگوریشمون با اونا نمیخونید، اینا کبرست چیدیم که تو حرفا میاد دیگه، میگه نه بابا اصلا ما بی خود با اینا ازدواج کردیم، اینا ما خونن دو تایم، اینا کبرست، اینا همون راه برده شیطان هم هست، میدونید که حالا اینا حضرت میفرمان که کسی که فکر کند آبروش از بقیه بیشتر از این کبرست، این خیلی چیز عجیبیه. من بارها دقت کردم رو این، ما مبتلاییم آقا، مثلا آبرو من و شما چه فرق میکنه؟ آبرو من و شما با اون رفتگری چه فرق میکنه؟ که بناس آبرو ما حفظ بشه، آبرو رفتگری حفظ نشه. رفتگری یه شغل است، ولی بی آبرو بودن یه خطر است، یه ظلم است. اینجاست که آدم نیم مصیبه دیگه. حالا الا ماشاءالله مثلا سواره آبروش بیشتر از پیاده است، بوق میزنه برو عقب مثلا، چرا؟ اونجایی که حق نیست عرض میکنم، این نمیذاره ما نجات پیدا کنیم. پس حضرت میفرمان ای آقا این نیست کبر که تو زیبایی دوست داری، کبر ایناست، مواظب اینا باش که به این مصیبت ها دوچار نشی. چون بحث خیلی خوب بحثیه و ادامه‌ام داره، میذاریم بقیه شبات. خدا به حق خود پیامبر و به حقیقت